أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجوهی که برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت به اونها استدلال شده، در قسم آیات کتاب مجید آیه دومی که به او استدلال شده بود آیه شریفه بود که درش این عبارت هست که حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطی و قوموا لله قانتین، در آیه 238 از سوره بقره. تقریب استدلال هم این بود که با توجه به روایتی که در تفسیر مجموع البیان نقل شده، صلات بستا تفسیر به صلات جمعه شده، پس در آیه شریفه امر فرموده است به ایجاد صلات جمعه، به این امر هم اطلاق داره، شامل همه زمانها و همه شرایط میشه، چون قیدی در آیه ذکر نشد. در مناقشه در استدلال به این آیه شریفه، خب اشکال اول و مناقشه اول این بود که این روایتی که صلات وسطی را به صلات جمعه تفسیر کرده روایت مرسل هست، من حیث السند ضعیفه، ما روایتی به این عنوان نداریم. اون چه که در روایات معتبره در تفسیر این صلات وسطی اومده اینه که صلات وسطی را تفسیر کردن به صلات ظهر، هم در روایت ابی بصیر هم در روایت زراره که قبلنم خونده شد تفسیر شده از به صلات ظهر. البته در اون روایت زراره یه تعبیری بود که فی قرائتن که این صلات اساس، به غیر از اونم در بعضی از روایات هم اومده که مقصود از صلات ظهر صلات وسطی صلات عصر. حالا این باعث تعارض بین روایتی بشود که صلات وسطی را به صلات ظهر تفسیر کرده، چون از یک طرف تفسیر به این شده از یک طرف تفسیر به صلات عصر شده، علایالن ولو تعارض هم باشه این تعارض حل هم نشه، ولی مدعای مستدل اثبات نمیشه، چون علایالن ما دلیل معتبری بر این که مقصود از صلات ظهر صلات وسطی صلات جمعه هست نداریم. خب این به خاطر اینکه مدرکش همین روایت بود، روایت تمام نیست. خب اینجا ممکنه یک اشکال بشه که آخر جلسه قبل بعضی از رفقا اشکال کرده بودن. اشکال اینه که خب ما اون چی که در آیه شریفه داریم اینه که محافظت بکنید بر صلات وسطی، اما مراد از صلات وسطی چه چیزی هست؟ خب این در روایات بیان شده که صلات ظهر، با توجه به همون سیه زلاره هم بخوایم حساب کنیم، در حقیقت عنوان صلات وسطی یعنی صلاتی که متوسط بین دو تا صلات نهاریه میشه دیگه. در خود سیه زلاره هم اینجور معنی کرده به صلات وسط و صلاتین به نهاریه. این در حقیقت عنوان صلات وسطی یعنی نمازی که بین نماز صبح و نماز عصر خونده بشه. خب این هم ظهر را فی سایر الایام شامل می شود و هم جمعه را در روز جمعه شامل میشه. در زیل همون سیه زرار هم اومده که به مناسبت که در نماز جمعه مثلا این دو رکعت نماز جمعه چهار رکعت در حقیقت چهار رکعتی که در ظهرین وجود داره و معتبر هست، در نماز جمعه هم تأمین شده، چون در نماز جمعه دو تا خطبه هست که این دو تا خطبه به منزله رکعتین، با رکعتین که اضافه بشه مجموع میشه 4 تا. بالاخره از ادله استفاده میشه که نماز جمعه مصداق این صلات وسطی هست. در خود همین ذیل سیه زلاله به صورت فی الجمله این را دلالت کرده دیگه، که در بعضی از وقتا به جای نماز ظهر نماز جمعه خونده میشه. فی الجمله مصداقیت صلات جمعه لصلات الوسطا محرزه. و وقتی فی الجمله محرز بود، ما به آیه شریفه به این نحو میتونیم استدلال بکنیم که آیه میگوید صلات بستا رو انجام بدیم. صلات بستا چیه؟ ظهر در بقیه ایام هست، جمعه در روز جمعه. پس این آیه دلالت بر وجوب صلات جمعه میکنه. اگر صلات بستا عنوان اعم باشه، آیه هم دلالت بر این میکنه. این یه اشکالیست ممکنه اینجا مطرح بشه، ولی جواب این اشکال اینه که اگر آیه شریفه که امر به صلات وسطا میکنه، محافظت بر صلات وسطا، اگر مقصود از او ما دلیل داشتیم، روایت داشتیم که خصوص صلات جمعه باشد، استدلال از این حیث تمام میشه، چون آیه میگوید که نماز جمعه را در روز جمعه انجام بدید. ولی اگر این را به خصوصی ما در روایت نداشتیم، بلکه گفتیم آیه میگه صلات وسطای به معنای اعم، مراد از صلات وسطا صلات وسطای به معنای اعم هست، یعنی متوسط بین الفجر و العصر هست، اگه اینجوری باشه، اون مقداری که ما از آیه به دست می آوریم اینه که این صلات وسطا رو مکلف باید انجام بده. صلات وسطای در هر روزی لازم الاتیانه، اما صلات وسطای در روز جمعه در بقیه ایام، صلات جمعه منطبق بر ظهر قطعا، اما در روز جمعه صلات وسطای در این روز جمعه چه چیزی هست؟ آیا خصوص صلات جمعه هست؟ خصوص صلات جمعه هست؟ یا خصوص صلات ظهر؟ یا مکلف مخیر بین این دو هست؟ از این جهات اگر تردید و ابهام باشه، شک باشه، از آیه نمیشه استفاده کرد اینکه استفاده کرد وجوب صلات جمعه را، به جهت اینکه آیه میگه صلات وسطا را انجام بده. در صورتی ما از آیه میتوانستیم وجوب صلات جمعه را استفاده کنیم که مصداقیت صلات جمعه برای صلات وسطا به مصداق تعیینی بودنش هم، مصداق تعیینی بودنش احراز بشه. اگر مصداق تعیینی بودن احراز نشه، آیه‌ای که امر به صلات وسطا میکنه، از آیه نمیشه این معنا رو استفاده کرد. باید از خارج ما مصداقیت صلات جمعه را برای صلات وسطا منحصرم، مصداق منحصر، مصداق تعیینی، از خارج احراز بکنیم. اگر از خارج احراز کردیم، طبعا آیه‌ای که میگه صلات وسطای مطلق مورد محافظت شما باید قرار بگیره اتیان بشه. و خب اگه به این صورت شد که متوقف بر اینه که ما از خارج مصداقیت رو احراز کنیم، دیگه دوباره استدلال به آیه فایده نداره. اون دلیلی که دلالت میکنه بر این که مصداق منحصره، دلیلی که دلالت میکنه بر این که اون نماز واجب در روز جمعه که بعد فجر قبل از عصر خونده میشه منحصرن تعیینن نماز جمعه است و نماز ظهر اونجا جا نداره، خود همون دلیل وجوب را دلالت میکنه، دیگه استدلال به آیه نمیشه. برخلاف این که خود اون راهی را که خود مستدل پیش گرفته، مستدل به آیه استدلال کرده با استناد به روایتی که در اون روایت بر صلات وسطی تفسیر شده به صلات جمعه فقط، نه اینکه از راه عنوان اعم و تکبیر بخواد استدلال بکنه. خب این اشکال اول که استدلال به این آیه شریفه برای وجوب اتیان صلات، وجوب محافظت بر صلات جمعه، متوقف بر این که اون روایتی که در تفسیر وارد شده روایت معتبر باشه، با حال این که اون روایت من حیث سند فیه ضعفون، به این روایت نمیشه اعتماد کرد برای تفسیر آیه شریفه. اشکال دوم، که این اشکال دوم هم در کلام مرحوم آقای خویی وارد شده، عبارت از اینه که ما حتی اگر قبول هم بکنیم تفسیر بله صلات، تفسیر صلات وسطا به صلات جمعه رو هم قبول بکنیم، ولی این آیه را ما نمیتوانیم دلیل بر وجود صلات جمعه بگیریم. چرا؟ به جهت اینکه امری که در آیه وارد شده به چیزی تعلق گرفت که عبارت باشه از محافظت، محافظت بر صلوات و بعد صلات وسطا، ولی مقصود از صلات وسطا صلات جمعه هم باشه، ولی اون چی که مأمور به در آیه هست محافظته. عنوان محافظت عنوانیست که مثل عنوان اطاعت از عناوینیست که امر متعلق به او حتما امر ارشادی هست، امر تکلیفی مستقل نیست، امر مولوی حساب نمیشه. بله، خود او دو این حساب آیهی که میگوید شما محافظت بر نماز جمعه بکنید، از این آیه ما حکم تکلیفی مستقل به دست نمیاریم، بلکه این امر در اینجا مثل امر اطیع الله در حقیقت ارشاد به اینه که اون چی که در مرتبه سابق مورد امر و تکلیف قرار گرفته شما نسبت به او اطاعت بکنید. اون چی که متعلق امر قرار گرفته به چه نحو متعلق امر قرار گرفته؟ آیا به امر وجوبی متعلق امر قرار گرفته؟ به امر استحبابی متعلق امر قرار گرفته؟ به صورت مطلق نسبت به همه زمانها متعلق امر قرار گرفته؟ یا مشروط به شرایط متعلق امر قرار گرفته؟ اینا جا دیگه در عوامل ارشادیه ما نمیتونیم از دلیل ارشادی این خصوصیات رو به دست بیاریم، بلکه امر ارشادی میگه که این شیئی که در مرتبه سابق متعلق امر قرار گرفت با همون حدود و قیودی که متعلق امر هست شما اون حدود و قیود را باید رعایت بکنید. حالا اونی که اون در این که چگونه امر به این شیء تعلق گرفته باید نگاه به دلیل اعتبار، دلیل دال بر وجوب خود اون امر بکنیم. خب در همین آیه شریفه در نسبت به صلوات فرموده حافظ و علی صلوات، نمازهای دیگر را به صورت کلی تمام نمازها را نسبت به اونها محافظت بکنین. حالا مقصود از صلوات اگه خصوص صلوات یومیه هم باشه، این که نسبت به صلوات یومیه شما باید تحفظ داشته باشید. امر به تحفظ، امر به اهتمام مثل امر به اطاعت، از خود اون نمیشه در بیاریم. یعنی خود این چون متضمن تکلیف مستقل نیست، اطلاقگیری از خود او معنا نداره، بلکه این امر ارشادی است. کیفیت تعلق امر به این متعلق از اون دلیل اولی که دلالت بر او میکنه از اون باید استفاده بشه، نه از این امر ارشادی. رو این حساب در مثل نماز جمعه اگه ولو واجبم باشه، ولی کسی احتمال این بدهد که وجوبش اختصاص به زمان حضور معصومین داره، در زمان غیبت معصوم این وجوب نداره. اگه یه چنین تغییری هم در نماز جمعه باشه، آیه ای که میگه شما نماز جمعه ای که بر شما واجب شده است را انجام بدید، از آیه اطلاقی معنا نداره. مثل همونطور که در شرایط صلات، مثلا در شرایط صلوات یومیه، ما اگر مثلا بگیم که فی حد نفسی، مثلا نماز مخلصای دلیلی که دلال میکنه برای اینکه وقت داخل شده اینه که نماز واجبه، ولی اگر در باب نماز کسی ملتزم به این شد که نماز در صورت واجب است که شخص قدرت بر احد و طهورین داشته باشه، ولی کسی که فاقد و طهورین هست اصلا تکلیف ادایی ندارد، تکلیف ادایی نداره. اگر در صلوات یومیه کسی این احتمال اشتراط این را بدهد، این آیه حافظ علی الصلوات نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چجور در احتمال اشتراط در بقیه جهات، من حیث بقیه جهات اوامر ارشادی نمیتونن مشکلی را حل بکنن، چون در مقام بیان اون جهت نیستن، نسبت به نماز جمعه هم چون این حیثیت که مشروط به زمان حضور باشه، در زمان غیبت واجب نباشه یا اصلا مشروع نباشه، این حیثیت اگه مورد شک بود از این آیه نمیشه چیزی در بیاریم که نفی بکنه اشتراط وجوب صلات جمعه یا اشتراط صحت صلات جمعه را به زمان حضور معصومین. این دون حساب این آیه دوم هم برای مدعا که وجوب تعیینی صلات جمعه در زمان غیبت باشه قابل استدلال نبود. تا اینجا استدلال به آیات برای اثبات وجوب نه دیگه، این که نماز ظهر این فرض کرده که یه وجوبی در مرتبه قبل هست، چون متعلق تکلیف هست این رو باید انجام بدید، اما اون تکلیفی که به نماز ظهر متعلق شده به نحو مطلق هست یا به نحو مشروطه، این دلیل کار نداره. اون تابه اون دلیل اولی است که وجوب صلات ظهر رو بیان میکنید. بس منتها همین نماز ظهر رو باید بخونی، نه این محافظت بر نماز ظهر محافظت بر نماز ظهر در اون بلاد این که مطلوب هست دیگه، چون مطلوب در این امر به محافظت مثل امر به اطاعت هست، از جهت این که در این عنوان این ماده جوری است که دلالت بر این داره که در متعلق مطلوب بودن و مأمور بودن مفروغ عن هست، با فرض این که امر هست، مطلوب هست و مورد امر هست، رو این حساب ترغیب به او میکنیم. در حقیقت میگه نمازهایی که بر شما واجب شده اونا رو انجام بدید دیگه، مثل امر اطیعوا امر الله فی الصلات، اگه به همین صورت صریحا اینجور میفرمود که امر خداوند متعال نسبت به نماز را اطاعت بکنید. چجور اگه عبارت به صراحت به همین صورت بود که امر خدا به نماز را، امر عقیمو را، امر خداوند به نماز را اطاعت بکنید، در این مورد این امر اطاعت او در مقام بیان این که کجا واجب هست، در چه شرایط واجبه، در مقام بیان این جهت نیست. اگر نماز ظهر همین دیگه، اگر میگفت که امر به نماز ظهر را اطاعت بکنید، نسبت به امر به نماز ظهر کوتاهی نکنید، تساهل نکنید، بلکه تحفظ بکنید، اهتمام داشته باشید، اطاعت بکنید، موافقت بکنید امر به نماز ظهر را. اگه اینجوری میگفت ما میتونستیم از این دلیل در بیاریم که نماز ظهر مطلقا واجب هست، مشروط به هیچ شرطی نیست، حتی تا اصل و طهاره، حتی اگر فاقد و طهوره،
با اینکه هر روز ظهر نماز ظهر این رو
نه دیگه مشروط دارم، الان فرض این که ما احتمال اشتراط رو میدیم دیگه، احتمال اشتراط رو میدیم یا نمیدیم؟ بالاخره احتمال اشتراط رو میدیم دیگه،
یعنی اینی که فقط یک روز
نماز ظهر واجب باشه، نه احتمال اشتراط، نه زمان حضور دیگه. اون مواردی رو که یقین داریم که غیبیت نداره اون اصلا احتمال اشتراط رو نمیدیم، جای اون شرطی که محتمل الان این که نماز جمعه وجوبش مشروط به زمان حضور باشه نه زمان غیبت، این امر یه احتمالی است که در بین وجود داره و علم به عدم نداریم. چون اصلا عده مشهور فقها قائل به این شدن دیگه، اگه یه امری بود که معلوم البطلان بود معنا داره که مشهور قائل به این شده باشه. چون یه احتمالی است که وجدانن وجود داره و که نماز جمعه وجوبش مشروط به زمان حضور معصوم باشه در خب این اشتراطش محتمل هست. ما الان باید ببینیم که آیا این دلیلی که حافظ و علی الصلوات این آیه شریفه به نحو مطلق دلالت بر وجوب صلات جمعه میکنه، به طوری که این اشتراط، این احتمال اشتراطی که به ذهن اومده، این احتمال را خود آیه نفی بکنه یا نه. اگر آیه در مقام بیان وجوب او، وجوب نماز جمعه بود، خودش در مقام بیان بود، میگفت که مطلقا نماز جمعه بر شما واجب است. اگر لسان آیه امر به اتیان صلات جمعه بود، از همون اول میفرمود که بله صل و جمعه مثلا، خب این بود، بله اون اطلاقی معنا داشت، میگفت که نماز جمعه را بخونید، در روز جمعه نماز جمعه بخونید، نماز واجب بین الفجر و العصر نماز جمعه است، در روز جمعه نماز جمعه بخونید. این باشه، خب این در مقام بیان بود، با این آیه میتونستیم نفی بکنیم احتمال اشتراط زمان حضور را. ولی در آیه فرض این که عنوان واقعی در آیه از عناوینی است که با امر ارشادی مناسبت داره، نه اینکه خودش متعلق امر مستقل مولوی باشه.
باشه الان مثلا اونجا که مثلا صلوات جمعه بود، الان زمان حضور تمام شده، زمان غیبت مردم شک کنه،
اصلا حضور جمعه نه، خب ما باید به اصطلاح صلوات کنیم. حالا اینجا حفاظت کنیم بر نماز جمعه،
دوباره زمان
غیبت میشه، شک میکنه که حفاظت کنیم نکنیم، اینجا نمیتونیم حفاظت. حفاظت بر نماز، امری که مطلوب هست، حفاظت کردن، تحفظ بر او در همون دایره مطلوبیتش حفاظت لازمه، نه در خارج از دایره مطلوبیتش. اگر در همون نمازهای یومیه، همون مثالی که من مال خوی زدن، در نمازهای یومیه اگر کسی بگه نماز یومیه در صورت واجب است که شخص عهد و طهورین را واجب باشه، ولی کسی که فاقد و طهورین هست بر او نماز ادایی واجب نیست. اگر این را در نماز یومیه شرط کردیم، خب اینجا امر به محافظت بر صلات ظهر، گفته که شما نسبت به صلات ظهر محافظت بکنید، نسبت به صلوات یومیه فجر و عشاء اینا محافظت بکنید. آیا این امر دلالت میکنه بر اینکه حتی اگر فاقد و طهورین بود باید محافظت بکنه؟ نه، این امر به محافظت نسبت به هر مطلوبی، چون عنوان محافظت از عناوینی است که امر به او مناسب با ارشادیت از مولویت، طبعا این امر دلالت بر وجوب محافظت و اهتمام در اون دایره مأمور به بودن اون صلات داره. دایره مأمور بودن چه چیزی است؟ این دلالت نداره، باید از جای دیگه استفاده کنیم. این تا اینجا بچه اول در حقیقت که استدلال به آیات کتاب مجیده. وجه دوم در استدلال بر وجوب تعیینی صلات جمعه که عمده این وجه هست، استدلال به روایت هست که به تعبیری که صاحب حدایق در این قسمت داره که استدلال به روایت باشه و اخبار و نص روایات، فرموده دلیل بعد از اون آیات، این امر دوم ذکر کرده، فرموده دلیل واضح و ظهور، بله ساطع و نور، دلیلی که دیگه ظهورش واضح جای خدشه نداره، لا یعتریه نقص ولا قصور الا عند من غطت على قلبه و لبه غشاوة العصبیه للقول البشور، که مگه این کسی درش تردید نمی کنه، هیچ نقصی درش وجود نداره، هیچ قصوری درش دیده نمیشه، مگر کسی که به خاطر تعصب نسبت به قول مشهور در ذهنش این پرده های اینجوری افتاده باشه، حجاب در ذهنش در قلب و لبش جا گرفته باشه از باب تعصب نسبت به قول مشهور که نماز جمعه را در زمان غیبت لازم نمیدانه، کسی که اینجوری باشه شک و تردید میکنه، و الا مثلا کسی که این حجاب ها در اون نباشه شک و تردید نداره. این وجه دوم که دلیل واضح است، اخبار مستفیضه صحیحه صریحه است که کنور علی طور. حالا این تعبیر صاحب حدائق اینه، همونطور که مرحوم آقای خویی اشاره فرموده که در بعضی از کلمات هست، اون کلام مرحوم مجلسی صاحب مرحوم مجلسی پدر هست که بله ایشون فرمودن که در مجموع روایاتی که مربوط به صلات جمعه هست به 200 قبلا هم اشاره شده به حدود 200 روایت هست، که البته این 200 ها همه اینها در از یک وادی نیستند، بلکه مختلفند، بعضی ها صریح هستند بعضی ها غیر صریح، و همون قسمتی که قبلا اشاره شده بود که مرحوم صاحب حدائق قائلین به وجوب تعیینی صلات جمعه از فقهای متقدم و متأخر را بیان میکنه، یکی از اون فقهایی که ازش نقل میکنه مرحوم مجلسی بله مرحوم مجلسی پدر هست که بله تعبیر ایشون اینه که والد صاحب با بله صاحب بهار قواس بهار مرحوم مجلسی اونجا از عبارت ایشون نقل میکنه که 200 تا در مجموع مثلا 200 تا روایت هست آره به عنوان فضلکه در اون عبارت نقل میکنه، به عنوان فضلکه که از عبارت مرحوم مجلسی در یه رساله خاصی که در این موضوع نوشتن اونجا آورده که مجموعاً 200 روایته که البته مختلفه از این روایات از حیث دلالت، بعضی از اینا مثلا چند تا تعدادش هم اونجا بیان کرده. حالا من جلد بله از حدایق 390 و از ثانی عشر الفقی المحدث محمد تقی المشهور بالمجلسی والد و شیخنا صاحب البهار فی رسالت مبسوطه الفا فی تحقیق هذه المسئله، از اینجا که عنوان فضلکه فرموده که فسار مجموع الاخبار مئتی حدیث فالذی یدل علی الوجوب به صریح من الصحا والحسان و الموثقات به غیرها 40 حدیثند و الذی یدل به ظاهری علی الوجوب 50 حدیثند و صریحش 42 حدیث که صریح شد و الذی یدل به ظاهری علی الوجوب 50 حدیثند و الذی یدل علی المشروعیه فی الجمله اعم من ان یکون عینیاً او تخییریاً 90 حدیثند و الذی یدل به عمومه علی وجوب الجمعه و فضلها 20 حدیث هم. حالا بعد وارد این مطلب شد در مجموع این بود که 200 حدیث، البته بله صاحب جواهر اونجایی که توضیح بود که بعضی ها گفتن 200 حدیث مقصود قائلین نبود که 200 حدیث همه اینها صراحت و مثلا اینا در وجوب تعیینی دارن، بعضی از حالا مجموع من حیث المجموع رو گفتن 200 حدیث. علایال این عمده در این بحث استدلال برای وجوب تعیینی صلات جمعه روایاته که به این روایات استدلال شده برای اینکه نماز جمعه اختصاص به زمان غیبت زمان حضور معصومین نداره، شامل همه زمانها هست. روایت اول که بله از روایات مهمه در استدلال برای این مدعا هست صحیحه زراره در باب یک از ابواب صلات جمعه حدیث یک از اون باب، حدیث یک از باب یک از ابواب صلات جمعه که این روایت هم به عنوان صحیح زراره در کتب متعددی نقل شده، هم مرحوم صدوق در ملایح در فقی نقل کرده، هم در بهار نقل، هم در کافی نقل شده، هم در تهذیب نقل شده، در کتب دیگه مرحوم صدوق مثل امالی، مثل خصال، اینها این روایت نقل شده. حالا من حیث سند لا اشکالی در سند اولش که سند صدوق به زراره باشه بر اساس اونی که در مشیخه فرموده سند تامی هست. ان ابی بله محمد بن علی بن الحسین به اسنادی ان زراره بن عیان ان ابی جعفر الباقر علیه السلام قال انما فرض الله عز وجل علی الناس من الجمعه الى الجمعه خمسن و ثلاثین صلاتن منها مجموعاً هفت روز، در هفت روز هر روز پنج تا هفت تا میشه 35 منها صلاتون واحده فرضها الله عز وجل فی جماعه و هی الجمعه و فرضها، ولی این همین نمازی که واجب هست 9 گروه بل معاف از این نماز جمعه هستن، برداشته شده این وجوب از 9 گروه، ان صغیر بله صغیر معلوم، بل کبیر که پیر مرد اینا باشه، بل مجنون، بل مسافر، بل عبد، بل مرعه، بل مریض، بل اعما و منکان علا رأس فرسقین، کسی که به اندازه 2 فرسق از محل نماز جمعه فاصله داشته باشه، در بعد از 2 فرسق و بیشتر اگه فاصله داشته باشه از محل اقامه نماز جمعه بر او وجوبی نداره. این سند مرحوم صدوق در مشیخه تمام در بعدش هم داره، برای رواه الکلینی از محمد بن اسماعیل امین فضل بن شازان، این یک سند. در کنار او علی بن ابراهیم یعنی محمد بن یعقوب ان علی بن ابراهیم ان ابی جمیعا ان حماد بن عیسی ان حلیز ان زراره. در بله در روایت خصال همین مضمون را صاحب وسائل میگه، مرحوم صدوق در خصال همین مضمون را نقل میکنه، با این متن حدیثی که خونده شده به این مقدار نقل میکنه با یه زیادی، بر اون مقداری که این مقداری که در روایت در متن فقی و در کافی هست در خصال هم وجود داره، ولی با اضافه. سندش هم سند تام میسیگه صدوق از محمد ابن حسن یعنی ابن ولید از صفار، محمد ابن حسن صفار از احمد ابن محمد ابن ایسا ان عبدالرحمن نبی نجران از حسین ابن سعید از حماد ان حریز ان زراره مثله و بزاده. این عبارت هم هست والقراءت و فیها جهارون، قراءت در نماز جمعه باید به صورت جهرن خونده بشه، والغسل و فیها واجبون و علل امامه فیها قنوتان، قنوتان فی رکعت الاولا و قبل الرکوع و فی ثانیه بعد الرکوع. این ذیل یعنی بیان بعضی از خصوصیات در نماز جمعه هم. حالا این اضافه اثر داره یا اثر نداره، از این جهت خوندنش به خاطر این بود که از این ذیل معلوم میشه که اینطور نیست که امام علیه السلام فقط در مقام بیان اصل الوجوب باشه، بلکه ناظر به خصوصیات واجب هم هست. دو این حساب فرموده که باید قرائتش را به جهرن بخونه، نه اینکه به اصطلاح ان اخفات خونده بشه. خب این روایت تقریب استدلال به روایت اینه که امام علیه السلام فرمود که نمازهای فریضه بر ناس یعنی جمیع الناس دیگه، کل الناس، عنوان واره در این الناس، الناس یعنی جمیع مردم که بله اونایی که در زمان حضور هستن که اونایی که در زمان غیبت هستن فرقی نداره، عنوان ناس وارد شده بر جمیع الناس. این صلوات واجبه که یکی از این 35 که اون متوسط بین فجر و عصر در روز جمعه، یکی اون خصوص جمعه هست. از این منها از این 35 صلاتون واحده فرضها الله عز و جل فی جماعه به هیل جمعه و فرضها هم تسعه. خب این از این روایت معلوم میشه که نماز جمعه به عنوان یک فریضه در روز جمعه مورد عام قرار گرفت. مقتضای اطلاق این روایت که به صورت مطلق نماز جمعه را نماز جمعه را جزء فرائض قرار داده، مقتضای اطلاقش اینه که در همه زمان‌ها همین حکم ثابت. خب این استدلال تقریب استدلال به این آیه شریفه. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست نسبت به این وجه اشکال شده در استدلال به آیه شریفه؟ اشکال شده که این اشکال در بله اشکال در کلام مرحوم آقای خویی هم این اشکال مطرح شده. البته چون اینجا این روایتی که به این مضمون وارد شده، این صحیحه زهاره که خوندیم، این مضمون در صحیحه دیگه از زهاره هست که در اون صحیحه یک تعبیر اضافه هم هست که اون مورد تعرض چون در کلمات قرار گرفته، اون رو هم بخونیم بعد اشکال در استدلال معلوم بشه که کجا هست. اون روایت در باب روایت صحیحه ثانیه زراره در باب چهار از ابواب صلات جمعه اونجا مطرح شده که اون ذیلی که داره عبارت از اینه که این سنت است الی یوم القیامه. بله در باب چهار از ابواب صلات جمعه حدیث اول اون باب محمد بن الحسن به اسناد امیر حسین سعید از ابن ابی عمیر ابن عزینه عن زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام الجمعه واجبتون علی من ان صلى الغدات فی اهله ادرک الجمعه. کسی که از نظر مکانی در فاصله ای باشه که اگر نماز صبح را در منزلش بخواند بتواند به نماز جمعه برسه، بتواند با اون وسایل اون بختیه، حالا یا پیاده بتونه برسه. همون تقیید مکانی فرسخینی که در بقیه روایت، در این روایت اینجوری تقیید شده و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سایر ایام کی اذا غزا و صلات مع رسول الله صلی الله علیه و سلم رجعوا الی رحالهم قبل الظهر. حضرت در روز جمعه نماز عصر را جدای از نماز جمعه نماز ظهر نمیخوند، در بقیه روزها که جدا میخوند، ولی در نماز جمعه چون مردم از اطراف میآمدند حضرت نماز عصر را جمع میکرد با نماز جمعه تا مردمی که از راه دور آمده بودن بتونن قبل از اینکه شب برسه به خونه هاشون برسن دیگه. انما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سایر ایام که اذا غزا و صلا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم رجعوا الی رحالهم به همون اهلشون برسن قبل الليل و ذالک سنت الی یوم القیامه. این هم این روایت صحیح زراره در این به عنوان در حقیقت شاهد بر اطلاق صحیحه اول نسبت به همه زمانها نسبت به همه مردم، این ذیل صحیحه دوم زراره است که دلالت بر این میکنه که این یه واجب مختص به یک زمان خاص نیست، بلکه در همه زمانها این واجب ادامه داره. خب این استدلال به آیه شریف، استدلال به این روایت برای این معنی. اشکالی که نسبت به این استدلال شده، یه اشکال عبارت از اینه که این آیه بله دلالت بر وجوب صلات جمعه به این عنوانی که گفته شده میکنه، دلالت بر وجوب به عنوان فریضه بودن دلالت داره، ولی این در این مورد از جهت این که در این نماز جمعه مشروط به چه شرطی هست نسبت به تمام شرایط آیا دلالت نماز جمعه واجبه در همه ظرف ها واجب هست، یا اینکه یکی از شرایط نماز جمعه اذن امام معصوم در اقامه او هست. از این حیث این روایت در مقام بیان از این جهت نیست تا ما به اطلاق روایت که فرموده فریضه هست، اطلاق روایت که فریضه هست بخواییم استدلال بکنیم. این اشکال در باقت نظر سیه دوم زرارت متمرکز در سیه اوله، چون در سیه اول داره که علناس واجب هست بر همه مردم، مستدل میخواهد با اطلاقش از این تعبیر با اطلاق روایت استفاده بکنه که در همه زمانها واجب هست. اشکال عبارت از اینه که این روایت در مقام بیان خصوصیات اجزا و شرایط اینها نیست تا ما از اطلاق این روایت نفی بکنیم شرایط محتمله در این را، همونطور که نسبت به بقیه فرائض که مثلا اون پنج نمازهای یومیه دیگر که فجر را نمیدونم عصر را عشا و مغرب باشه، نسبت به اونها ما اگه در شرایط او شک بکنیم به این صحیح زراره نمیتونیم استدلال بکنیم. در اینجا هم نسبت به صلات جمعه هم اگر در شرایط اقامه او به وجوب او شک بکنیم این روایت اطلاق نداره. علناس، چون این روایت میگه علناس واجب هست، ولی در اون مواردی که بله واجب است این به عنوان فریضه هست، ولی شرایط همونطور که شرایط متعلق موکول به محل او شده است، شرایط خود عمل موکول به محل او شده است، شرایط وجوب و تکلیف هم موکول به محلش است. روایت در مقام بیان این جهت نیست. این اشکالی است که به نسبت به این استدلال شد، استدلال به روایت شده. از این اشکال مرحوم های خویی جواب میدن. حاصل فرمایش مرمای خوبی اینه که ما در اون شرایطی که محتمل هست در وجوب شرایطی که محتمل است در مورد نماز جمعه باید تفصیل بدیم بین شرایط به خصوصیات و کیفیات متعلق تکلیف و شرایط نسبت به خود تکلیف که شرایط وجوب باشه. بله این روایت از جهت شرایط و کیفیات متعلق تکلیف که به چه نحوی باشه این اطلاق نداره، معمولاً اطلاق نداره، در مقام بیان از این حیث نیست، ولی از نظر این که در چه زمان در از نظر این که در چه ظرفی واجبه، با چه شرط و قیدی واجبه، آیا در همه زمانها واجبه یا در زمان خاصی واجبه، این روایت از اینه در مقام بیان هست. با توجه به این که تعبیر وارد در این روایت عنوان علناسه، یعنی جمیع مردم، در حقیقت این روایت از باب دلالت به عموم وضعی دلالت میکنه بر وجوب صلات جمعه در همه زمانها از جمله در زمان غیبت، از جمله در زمان غیبت، و از این نفع می شود به واسطه همین دلالت به عموم وضعی نفع می شود احتمال اشتراط وجوب صلات جمعه به زمان حضور امام معصوم. این مناقشه است که در بعد این جوابی است که از مناقشه در کلام مرحوم های خویی اومده.